أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى فمن اعدائهم نتبرأ الى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران. انشالله که در سایسار الطاف امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. و حمد الله به خطبه 161 نهج البلاغه رسیدیم و من خطبت له علیه السلام فی صفت النبی و اهل بیته و اتباع دینه. این خطبه در بخش اول راجع به رسول مکرم و سپس دین اسلام، و در بخش بعد توصیه هایی است اخلاقی و تقوایی از امیر المؤمنین سلام الله علیه. فرمود ابتعثه بالنور المضیء والبرهان الجلیء والمنهاج البادی والکتاب الهادی. غیر از این واجارایی و این تناسب آهنگین کلام، حضرت فرمود ابتعثه، خدای متعال پیغمبر را مبعوث کرد به نور مضیء، با نور درخشنده. این نور درخشنده همون نور نبوتی بود که در وجود مقدس رسول الله نمایان بود. و البرهان الجلی، پیغمبر مبعوث شد با براهین واضح و آشکاری، معجزاتی آورد که اینها آشکار بودند، تأیید می کردند رسالت پیغمبر را. و المنهاج البادی، طریق آشکار، منهاج یعنی راه، بادی یعنی آشکار، با راهی روشن یعنی شریعت و دینی که آورد. و الکتاب الهادی، و قرآن هدایتگر. در واقع پیغمبر وقتی مبعوث شد که ابزار و وسایلی برای هدایت به او داده شده بود. یکی نور نبوت بود، یکی معجزات بود، یکی شریعت اسلام بود که حالا از جلوتر راجع این شریعت صحبت می کند، و یکی هم قرآن بود. البته برخی از شارحان نهج البلاغه می فرمایند هر چهار صفتی که فرمود همه صفات قرآنند، یعنی نور مضیء، برهان جلی، منهاج بادی و کتاب هادی همه همون قرآن هستند، با صفتهای متفاوت اینها رو بیان میکنه. ولی یک قول دیگر هم هست که اینها رو مترادف نگیریم، بلکه هر کدام اشاره به یکی از ابزار هدایت پیغمبر میکند. فرمود اسرته خیر اسرتن و شجرته خیر شجره و اقصانها معتدله و ثمارها متحدله. حضرت وجود مقدس پیغمبر اکرم را به یک درخت پر خیر و برکتی تشبیه می کند. فرمود اسرته خیر اسره. اسره به معنای خانواده است. اهل خانواده را میگن اسره. خانواده پیغمبر بهترین خانواده ها بود. در لغت اسره به معنای قوت و قدرت، از جهت لغتی اسره یعنی قدرت. بعد وقتی که عرب به خانواده میگه اسره، یعنی این خانواده موجب قوت و قدرت اشخاص هستند. در خطبه 24 عیناً همین مضمون رو امیر المؤمنین به کار برد. فرمود انهو لا یستقن الرجل و انکان ذامالن ان اشیرته. آدم هرچه هم پولدار باشه بی نیاز از خانوادهش نیست و دفاع هم ان، اینها باید از او دفاع کنن. لذا اسره را اسره میگویند، خانواده را اسره میگویند، چون قوت قلب انسانه، پشتگرمی انسان به خانواده است. حالا شما نگاه کنید فضای غرب که فضای دوری از خانواده است، متلاشی شدن خانواده است، اصلا قوت و قدرتی دیگه نیست. خانواده اون پشتگرمی و دلگرمی انسان هاست. پیغمبر اکرم اسرته خیر اسره، بهترین خانواده را داشت. میبینید حمزه را، جعفر را، ابو طالب را، همه اینها که از خاندان پیغمبر بودن محکمترین یاران پیغمبرند. و شجرته خیر و شجره، درختی که درخت خاندان پیغمبر است بهترین درخته. شجره اینجا به معنای اون اجداد رسول الله است، تا برسد به آدم، به ابراهیم خلیل الله. اینها بهترین درخت و بهترین شجره هستند. اقصانها معتدله، اقصان به معنای شاخه است. شاخه های این درخت کنایه از بنی هاشم، این درختی که بود شاخه هایی دارد، این شاخه ها بنی هاشمند. اینها معتدلند، مستقیمند، هیچ کجی و اعوجاجی در اونها راه نداره. نه تنها خودشون کجی ندارند، بلکه بنی هاشم معیار صراط مستقیمند. خودشون انحراف ندارند، معیار و میزان راه مستقیم هم همین آل اللهی هستند که از بنی هاشمند. خود امیرالمؤمنین در حکمت 109 فرمود نحن نمرقة الوسطا. ما حالا اونجا توضیح دادیم نمرقه به چه معناست. ما این پشتی های میانی هستیم که هر کسی تمایل پیدا کند باید با ما راه را پیدا کند. الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا هی الجاده، ما طریق وسطا هستیم و مردم باید با ما راه درست رو پیدا کنن. اقصانها معتدله، شاخ و برگ این درخت یعنی بنی هاشم اعتدال دارن، کجی ندارن. و ثمارها، میوه این درخت هم متحدله. متحدله در لغت به معنای چیزی است که آویزان باشد، کنایه از در دسترس بودن. میوه این درخت هم در دسترس همگان است، همگان می توانند از او بهرمند بشن. ذیل این جملاتی که اهل بیت را به یک درختی تشبیه کرده، خب ما روایات فراوان داریم با این مضمون. یکی از روایات اینه، وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه، وقتی ابی حمزه سمالی، همون صاحب دعای معروف ابو حمزه، از امام باقر سوال کرد که آقا این آیه که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما، این به چه معناست برای ما واضح کنید. امام باقر از قول جدشون پیغمبر فرمودند که انا اصلها، پیغمبر فرمود من اصل این درختم، و علیون فرعها، فرع این درخت علیست، و علمنا شاخ و برگ علیست، و علمنا والائمتو اقصانها، ائمه شاخ و برگ هستند، و علمنا ثمرها، علم ما اهل بیت میوه این درخته، و شیعتنا ورقها، برگ این درخت شیعیان ما هستند. بالاخره شیعیان اهل بیت هم به نحوی در این درخت پرثمر و پربرکت دخیلند. خدا انشاءالله همه ما رو جزء شیعیانی قرار بده که اعمال و رفتار و عقاید ما مورد رضای اهل بیت باشه. فرمود مولده به مکه، پیغمبر اکرم ولادتش در مکه بود، و هجرته به طیبه، ولی هجرتش در یک سرزمین طیب و طاهر بود، منظور مدینه منوره است. طیبه در لغت به معنای جایی است که آب و هوای خوب و درختان فراوانی داره. طیب بودن هم به معنای این شرایط ظاهری است، هم به معنای اون باطن پاکیزه است که پیغمبر اونجا را برای هجرت انتخاب کرد. فرمود الا بها ذکره، نام پیغمبر، ذکر پیغمبر از همین مدینه بلند شد. علو نام پیغمبر در مدینه بود. مکه اگرچه زادگاه رسول الله بود، ولی خب بعثت پیغمبر، دعوت پیغمبر، اسلام پیغمبر در مدینه بود که آشکار شد، نام پیامبر بلند شد. و امتد منها صوتو، و کشیده شد، رسید نام پیغمبر و صوت دعوت پیغمبر به همگان. با اینکه پیغمبر در مدینه قریب بود، ولی خدای متعال اگر بخواهد تو را در یک شهر قریب جایی میرساند که صوت تو از اونجا شنیده بشه. نام تو از اونجا بلند آوازه بشه. ارسله به حجت کافیه، خدای متعال پیغمبر را فرستاد با حجت و برهان کافی. کافی به معنای اینه که طرف وقتی شنید دیگه راه فرار نداره، کفایت میکند او را. دینی که پیغمبر آورد یک دین عقلانی بود که کاملا قابل اثباته و موعظه شافیه، خدا پیغمبر را با موعظه های شفابخشی فرستاد. مثل این عرفان های نوظهور نیست که شما را غافل می کند تا فکر کنی رشد کردی، شما را به غفلت به خلسه می برد تا هر بلایی خواست سرت بیاره. نه، پیغمبر موعظه هاش واقعا شفابخش است، مسکن نیست، درمان درد هاست. و دعوت متلافیه، پیغمبر دعوتی، خدا پیغمبر را با دعوتی اصلاحگرانه فرستاد. متلافیه همین تلافی که ما تو فارسی میگیم فلان کارتون رو تلافی میکنم، تلافی یعنی جبران. دعوت پیغمبر، اسلام پیغمبر جبران میکند تمام کجیها و کاستیها و ضعفهایی که انسان دارد. خب چه دعوت خوبیست، چه اسلام خوبیست. حجت، حجت کافیست. موعظه، موعظه شافیست. دعوت، دعوت جبران کننده است. از هربهی از شرائع المجهوله، خدای متعال به سبب پیغمبر آشکار کرد احکام ناشناخته ادیان را. احکام ناشناخته یعنی چی؟ یعنی علمای یهود، علمای مسیحیت بسیاری از احکام را پنهان کرده بودند، با اینکه می‌دانستند ولی نمی‌خواستند بگن. قرآن صراحتاً اینجا بیان می‌کنه یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، پیغمبر ما به سمت شما آمد، مما کنتم تخفون من الکتاب، شما خیلی چیزها را پنهان می‌کردید، پیغمبر ما آمد تا بسیاری از اینها را آشکار کنه، دست شما را رو کنه. فرمود اظهر به الشرائع المجهوله، پیغمبر آمد تا احکام پنهان شده ادیان و گذشته را آشکار کنه. و قمع به بدع المدخوله، قمع به معنای قلع و قمع کردن، ریشکن کند بدعتهایی که وارد ادیان الهی شده بود، وارد کتابهای آسمانی شده بود. یکی از بدترین بدعتها، قرآن هم به او اشاره میکنه، اینه وقتی دین حق به کسی عرضه میشه میگن آقا ما اجدادمون، آبایمون، بزرگانمون طور دیگه رفتار میکردن. مگه اجداد و آبای شما معیار حقن که هرچه اونها کردن شما هم باید تکرار کنید؟ این بدعتیست که در دین به وجود آمده بود. پیغمبر آمد این رو ریشکن کرد. و بیان به الاحکام المفصوله، و خدای متعال به سبب پیغمبر بیان کرد، آشکار کرد احکام مفصوله را. مفصوله از فصل است. فصل دو تا معنا داره، یکی به معنای مفصل، یعنی خدا پیغمبری را فرستاد که احکام دین او کاملا مفصل بیان شده بود. نماز چیز، روزه چیز، آدابش چیز، احکامش چیز، وقت نماز که قضا شدن، همه اینها رو در دین پیغمبر بیان کرد. یکی دیگه از معانی مفصوله، فصل به معنای فاصله است، یا مفصل است یعنی بیان مفصل احکام، یا فصل است یعنی فاصله انداختن. پیغمبر احکامی آورد که هر کس به این احکام عمل کند فاصله می افتد بین او و بین دیگران. این میشه بهشتی، مؤمن، خدایی، دیگران میشن جهنمی، شیطانی. فرق است، فاصله است بین کسی که دعوت پیغمبر را و احکام دین او را بپذیرد یا نه. حضرت بعد از بیان مختصری و شمعی از صفات رسول الله راجع به اسلام حرف می زنن. فرمود فمن یبتغ غیر الاسلام دینن، هر کسی برگزیند دینی را غیر از اسلام، تتحقق شقوته، شقاوت و انحراف او حتمی است، محقق شده است شقاوت او، معنا نداره و وقتی پیغمبری با معجزه آشکار آمد، با دلیل واضح آمد، دین او دین برتری است، همه باید به او گرایش پیدا کنند. اگر کسی بعد از بعثت رسول الله دینی غیر از اسلام را برگزید، این تتحقق شقوته، البته به شرط اینکه دین به او رسیده باشه، دلایل به او رسیده باشه. و تنفسم عروته، تنفسم به معنای بریده شدن، پاره شدن، پاره شده است عروه و دستاویز او، این دیگه دستاویزی نداره، دین اسلام آمد، چرا شما به دینهای دیگرید؟ و تعظم کبوته، کبوته به معنای سقوط، سقوط او بزرگ می شود، یه سقوط شدید و سنگینی را تجربه خواهد کرد. و یکن معابه الی الحزن الطویل و العذاب الوبیل، و معاب یعنی بازگشت، و بازگشت این آقایی که دین اسلام را انتخاب نکرد به حزن طویل است، ناراحتی طولانی و عذاب وبیل، عذابی که وبال انسان است، دست از سر انسان بر نمی دارد و مهلک است، کشنده است. خب ببینید، اگر کسی اسلام را نپذیرد شقاوتش حتمی است، دستاویزی ندارد، سقوط شدیدی می کند، حزن طویلی دارد و عذاب وبیلی. حالا ما این نکته را هم برداشت می کنیم دیگه. پس دین اسلام، دین اسلام واقعی اگر بهش عمل کنیم، دینی است که انسان را از شقاوت نجات میده، دستاویز محکمی است برای انسان، انسان را به سقوط نمی اندازد بلکه به صعود میکشاند، حزن طویل را از انسان میبرد و عذابی برای انسان نیست. اگر دیدیم ما مسلمانی هستیم که مدام حزن داریم، غم داریم، این غمهای دنیایی مد نظرمونه، این ترسهای دنیایی مد نظرمونه، اگر چنین چیزی بود، یعنی اسلام ما اون اسلامی که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود نیست. اسلام ما باید اسلامی باشه که غم و قصه را از دل ما بیرون کنه. خب فرمود بعد از بیان این نکات در باب اسلام، نه پیغمبر در بیان دین، در ابلاغ دین کم گذاشت، نه دین ضعف و نقص و کاستی داره، فقط مهم اینه ما به این دین عمل کنیم. و اتوکل علی الله، من امیر المؤمنین توکل می کنم به خدا، توکل الانابت الی، توکلی که بازگشت به سوی خدا باشه. بعضی از توکلهای ما توکلهای الکیست، توکلهای دروغین است، یعنی بازگشتی درش نیست. حضرت فرمود معنای حقیقی توکل یعنی همه امور را به خدا بسپاری، برگردی به سمت خدا، زمام و امور کارها را به خدا بسپاری. و استرشده و السبیل المؤدیت الى جنته، و من علی طلب ارشاد و هدایت می کنم از خدا، طلب هدایت، هدایت سبیل، هدایت راه، خدایا مرا راهنمایی کن به راه درست. کدام راه؟ المؤدیت الى جنت، همون راهی که رساننده است انسان را به بهشت، انسان را دستش رو میگیره و به بهشت میرسانه. القاصدت الى محل رغبته، و مستقیم انسان را میبرد تا منزلگاه رضایت خدا. القاصده یعنی مستقیمه، الا محل رغبته، تا همون جایی که خدا رغبت داره، یعنی به رضای خدا ما رو میرسونه. خدایا ما فهمیدیم دین کامل است و پیغمبر در ابلاغ دین هیچ کم و کاستی نداره، حالا توی خدا ما توکل میکنیم به تو، امورمون رو به دست تو میسپاریم، از تو طلب رشد و هدایت میکنیم و خودمون پا در میدان میگذاریم. وقتی فرمود استر شده هو، یعنی من طلب میکنم، یعنی این طلبه باید باشه، این اراده باید باشه، وقتی تو اراده کردی خدا هم کمک میکند و تو به اون دین اسلام میرسی، دین اسلامی که فرمود این دین تتحقق شقوته، تو را از شقاوت نجات میده، تو را به اون جایگاه بزرگ میرسانه، حزن را از تو دور میکنه. مهم این است که غیر از زحمت رسول الله و حقانیت دین، ما هم پا در جاده بگذاریم. اگر ما دور بنشینیم اسلام برای ما کاری نمیکنه. ما باید متزین و متخلق به احکام دین بشیم، دین را در وجود خودمون پیاده کنیم. خب این بخش اول بود. و اما بخش دوم خطبه نکاتی از توصیه های اخلاقی امیر المؤمنین سلام الله علیه. فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله و طاعته. آی بندگان خدا، همه شما را توصیه می کنم، سفارش می کنم به تقوای الهی و طاعت الهی. اینجا وقتی که صحبت از طاعت است یعنی انجام واجبات، پس اون طرفش هم که تقواست یعنی ترک محرمات. من شما را دعوت و توصیه می کنم به ترک محرمات و به انجام واجبات. فإنها النجات غدن و المنجات ابدن. این طاعت و تقوا، این توصیه‌ای که من به شما کردم، النجات غدن، موجب نجات فرداست، و المنجات ابدن، نه فقط موجب نجات فرداست بلکه نجات همیشگی است، غدن و ابدن. یکیش غدن یعنی فردای قیامت، ابدن یعنی چه دنیا چه آخرت. ببینید عزیزه بزرگوار، لفظ نجات دو تا معنا داره. خوب توجه بفرمایید عرض حقیر را. نجات یکی از معانیش یعنی مکان مرتفعی که سیل به اونجا نمیرسه. وقتی سیل میاد آدم باید پناه ببره به بلندی ها، به اون مکانی که سیل بهش نمیرسه میگن نجات. فرمود تقوای الهی و طاعت الهی همون مکان مرتفعی هستن که اگر شما به اونجا رسیدید، سیل های گناه، سیل های ویران کننده، سیل سختی ها و رنج ها، سیل عذاب الهی به شما نخواهد رسید. اگر میخواهید از زحمت و رنج و سختی و جهنم نجات پیدا کنید، دنبال نجات باشید، یعنی کوه بلندی که سیل بهش نمیرسه. خب کجاست اونجا؟ تقواست، اطاعت الهی. پس یکی از معانی نجات به معنای مکان مرتفع. یکی دیگه از معانی نجات، وقتی که در بیابان‌ها بالاخره انسان‌ها پیاده حرکت می‌کردند و مسافرت می‌کردند، یه جای دیگه کسی می‌برید، مریض می‌شد، طاقتش تمام می‌شد، او رو سوار یه شتری می‌کردند که این شتر به سرعت حرکت می‌کرد و او رو به شهر می‌رساند، به آبادی می‌رساند، او را از مهلکه بیابان نجات می‌داد. به این شطور سریع و سیری که افراد وامانده را حمل میکرد به این میگفتن نجات. طاعت و تقوا اون شطور سریع و سیری است که انسان را از مهلکه ها نجات میده. ما اگر سوار این شطور باشیم، از گرفتاری هایی که در طول مسیر ممکن است برای ما به وجود بیاد نجات پیدا میکنیم. حالا یکی از این گرفتاری ها غدن، آتش جهنم است، ولی فرمود ولمنجات و ابدا، فقط هم قیامت نیست، تا تقوا در همین دنیا کوه بلندی است که شما را از سیلاب‌های ویران کننده نجات میده. نگرانی‌ها، وسوسه‌ها، خشم‌ها، اینها همه سیل‌های خانه برافکنی هستند دیگه. چه کسی نجات میده؟ تقوا. این تقوا شطور سریع و سیری است که در همین دنیا میتواند شما را از مهلکه های شدیدی که دینتون، تقواتون، حقیقت انسانیتتون، آرامشتون مختل میشه نجات بده. هر دو معنا دقیق و ظریف هستند. فإنها النجات غدًا والمنجات ابدًا. این طاعت و تقوا نجات در دنیا بلکه نجات همیشگی هستند. فرمود رحب فابلغ، خدای متعال رحب یعنی شما را ترسانده، ولی در این ترسش ابلغ، با انذارها و هشدارهای رسا و بلیغی این کار رو کرده، جهنم رو به طور دقیق برای شما شرح داده، بحث آثار اعمال رو برای شما گفته، حساب و کتاب رو گفته، ترسانده است شما را، ولی ترساندنی بلیغ و واضح که بشینید با خودتون حساب کنید و واقعا از او درس بگیرید. و رقبه در مورد طاعت هم شما رو ترغیب کرده، تشویق کرده، باریک الله بهتون گفته، فاسبقه یه بارک الله کاملی اسبقین کامل گسترده، هم در هشدار دادن به نحو صریح و واضح هشدار داد، هم در تشویق کردن، یک تشویق کامل. بهشت این خصوصیات رو داره، این نعمت ها رو داره، بیای تا بهش برسید. حضرت فرمود هشدارها جدی است، بشارت ها جدی است، شما تقوا داشته باشید، شما اطاعت کنید از خدای متعال. یکی از این توصیفات عالی خدا که انذار داده است ما را در باب دنیاست. وقتی خواسته دنیا را برای ما شرح کنه، به طور صریح و دقیق گفته دنیا جای خوبی نیست، بر حذر باشید ازش. و وصف لکم الدنیا، دنیا را برای شما وصف کرد. و انقطاعها، به شما گفت که شما با مرگ از این دنیا منقطع می شوید. و زوالها، به شما گفت که این دنیا هر نعمتی که به شما بدیم به زودی از شما می گیریم و این نعمت به زوال می رسد. تلکل ایام نداولها بین الناس، این نعمت ها، این پست ها، مقام ها، ثروت ها مدام داره دست به دست میشه، از تو گرفته می شود به دیگری میرسه. خدا وقتی دنیا را به ما معرفی کرد، برای اینکه هشدار بده دنیا طلب نشیم، بهمون گفت این دنیا زوال داره ها، این پست و مقام زوال داره. و انتقالها، و به ما آموخت که این دنیا تمام شدنی است و همه شما به جای دیگری انتقال پیدا میکنید. این نکاتی که حضرت بیان میکنه شرح جملات قبله. حضرت فرمود خدا در هشدارش، در انذارش و در بشارتش حد اعلای بلاغت را، حد اعلای کمال را برای شما رعایت کرده. بهترین تشویق و شدیدترین انذار را مطرح کرده. مثلا در مورد دنیا، وقتی که فرمود دنیا طلب نشید، هم خود دنیا رو شرح کرده، هم انقطاع از دنیا را، هم زوال نعمتهای دنیا را، هم انتقال از دنیا به آخرت را. خب اگر شما این شدت انذار را ببینید، باید دست بردارید، باید اهل تقوا و طاعت بشید. فاعرضوا عما یعجبکم فیها، آی مردم اعراض کنید از این عجائبی که در دنیا میبینید. زر، زیور، ماشین خوب، طلای خوب، هی هرچی نگاه میکنی بهترش هست، بزرگترش هست، جالبترش هست. حضرت فرمود فاعرضوا، اعراض کنید از این زر و زیوری که در دنیا شما را به تعجب وامی دارد. چرا اعراض کنید؟ بدیش چیه؟ عیبش چیه؟ فرمود لقلت ما یسحبکم منها، چون بسیار اندک و کم با شما مصاحبت می کند. بهترین ماشین رو داشته باشی، بهترین خانه رو داشته باشی، بیشترین ثروت رو داشته باشی، زیباترین شخص باشی، چند سال با تو میمونه؟ چند سال بناس با تو مصاحبه؟ تمام میشه دیگه. وقتی که چیزی از دست رفتنی است، دلبستنی نیست، دل نبند بش، اعراض کن از او، از خوبی‌های دنیا ها. حالا ما بعضی وقتا واقعا چیز دندونگیری هم از دنیا نداریم و اینقدر دل بسته ایم. حضرت فرمود عجائب دنیا شما را نگیرد، چه برسه به این زندگی ساده‌ای که داری و خودت رو اینقدر وابستش کردی. نه، بزرگترین های دنیا هم تو رو به اعجاب وا ندارد، تو رو اسیر خودش نکنه، چون به زودی از تو گرفته خواهد شد. اقرب و دارن من سخط الله، دنیا نزدیکترین جا به خشم و غضب خداست. و ابعد ها من رضوان الله، و دورترین جا از رضایت و خوشنودی خداست. خب اینجا یکی از مواردی است که امیرالمؤمنین به تعبیری بد دنیا رو میگه، مذمت میکند دنیا را. ولی این چه دنیایی است؟ آیا دنیای به ما هو دنیا بد است؟ آیا دنیا دورترین جا از رضوان الهی است؟ نزدیکترین جا به سخط الهی است؟ کدام دنیا رو حضرت داره میگه؟ دنیای تجمل، دنیای تفاخر، دنیای حسادت، دنیای غفلت. بله، این دنیا دورترین جا از بهشت است، نزدیکترین جا به جهنم است. ولی دنیایی که متجر اولیاء الله باشه، اون دنیا خیلی خوبه. دنیایی که ما را بهشتی کند، ما را محب اهل بیت کند، اون دنیا دنیای پسندیده است. اینجا کسی نگه حضرت بد دنیا را گفت، نه، اینجا مذمت دنیای فانی است، اینجا مذمت دنیای زودگذر است. ولی حضرت در جاهای دیگه تعریف کرده از دنیا، دنیایی که مزرعه الاخره باشد، دنیایی که قنطره باشد، پل رسیدن به بهشت باشد. اقرب دار من سخط الله و ابعدها من رضوان الله. فرمود فغضوا عنکم عباد الله غمومها و اشغالها. قز بسر یعنی پایین انداختنشش. آی مردم، آی بندگان خدا، پایین بیندازید چشمتون را، چشم پوشی کنید از غمهای دنیا و از دل مشغولی به دنیا. چشم پوشی کردن یعنی بیتوجهی کردن. آی مردم به غمهای دنیا توجه نکنید. چرا؟ چون میگذره، چون تمام میشه. به غم دنیا محل نده، این غم رفتنیست، افسرده این غم نشو، اصلا این خیالت نباشه، این غم ها رفتنیه. و از اون طرف مشغول دنیا هم نشو، نه دنیا تو را به اونجایی برساند که مسخ بشی، افتاده بشی، گوشگیر بشی، نه دنیا تو را به اونجایی برسونی که تمام هم غمت بشه دنیا. نه، دنیا غمهایی دارد که می گذرد و خوشیهایی دارد که می گذرد. اشتغالات دنیا تو را بیش از حد مشغول نکنه. اونقدری که تکلیف داری، اونقدری که وظیفه داری، اونقدری که بتوانی برای خودت و خانوادت معاش متناسبی رو تأمین کنی کفایت میکنه. مشغول به دنیا نباش. اگر هم غم و غصه ای از دنیا به سمت آمد ناراحت نباش، این غم به زودی می گذرد. قمومها و اشغالها لما ایقنتم من فراقها. چرا به غم دنیا توجه نکنیم؟ چرا به اشتغالات دنیا مشغول نشیم؟ فرمود به خاطر اینکه ایقنتم، شما یقین دارید، من فراقها، یه روزی از این دنیا میرید. این جمله ایقنتهم خیلی نکته مهمیه. همه ما یقین داریم که یک روز از دنیا میرید. همه ما، یعنی شما کسی رو پیدا نمی کنی، مؤمن، منافق، کافر، مشرک، ملحد، همه می دانند یک روز از دنیا می رن. شاید هیچ چیزی به اندازه این علم به مرگ بین همه جوامع بشری نباشه. اتحاد، همه سر این جمله اتفاق نظر داریم، ولی فراموش می کنیم، فراموش میکنیم که یه روز میریم. حضرت فرمود یادتون نره ها، لما ایقنتم من فراقها، شما یه روز از اینجا میرید. وقتی از اینجا میرید، به تعبیر مرحوم شیخ بهایی که پادشاهی گفته بود آقا یه انگشتری داریم، یه جمله روش بنویس که هر وقت دیدیمش حالمون خوش بشه. شیخ بها دستور داد روی اون انگشتر نوشتن این نیز بگذرد. غم دنیا که آمد بگو این نیز بگذرد، سختی و رنج که آمد بگو این نیز بگذرد. تعبیر سعدی اینه که سعدی شوریده بیقرار چرایی؟ چرا بیقراری میکنی؟ رنج، زحمت، سختی، مریضی، اینا که میان تو رو اذیت نکنن، اینها که میان تو رو بیقرار نکنن. سعدی شوریده بیقرار چرایی؟ در پی چیزی که برقرار نماند. این دنیا هیچگاه برقرار نمیماند، این دنیا بناست برود و میرود. چیزی که برقرار نیست بیقراری نمیخواهد. این برقرار نیست، این تمام شدنیه. چیزی که تمام شدنیست بیقراری نداره. سختترین رنج را هم که به تو بدن هیچ عین خیالت نباشه، چون گذشتنیست، چون تمام شدنیست. لما ایقنتم من فراقها و تصرف حالاتها، چون یقین دارید حالات دنیا تغییر میکند. غمهای دنیا به خوشی مبدل می شود، فقرها به قنا تبدیل می شود. پس این غم دنیا شما رو گرفتار نکنه، اشتغالات دنیا شما رو از اشتغال به آخرت باز نداره. فحذروها حذر الشفیق الناسه. آی مردم، حذر کنید از دنیا. این تعبیر رو ببینید، حذر الشفیق الناسه. شفیق یعنی دوست مهربان، ناصح یعنی دلسوز. اگر شما یه دوست مهربان و دلسوزی داشته باشید که واقعا مهربان باشه، و واقعا دلسوز باشه. جلوی شما یه ظرف سم گذاشتن، این رفیق شما چطور میخواد شما را باز بدارد از خوردن این سم؟ چطور دست و پا میزنه، تکافو میکنه؟ والمجد الکاده، حذر کنید از دنیا مثل یک انسان مجد، تلاشگر، کاده، یعنی کوشش همراه با رنج. رفیق شما چطور به آب و آتش میزنه خودش رو که تو رو نجات بده؟ رفیقش غرق شده، چکار میکنه تا دستش رو بگیره؟ فرمود مثل دوست دلسوز تلاشگر تلاش کنید تا خودتون رو از چنگ دنیا نجات بدید. برحذر کنید از دنیا، دوری کنید از دنیا مثل رفیق ناصح دلسوزی که میخواد شما رو از دست دنیا نجات بده. دلسوزترین رفیق شما خود شما هستید، تلاشگرترین دوست شما خود شما هستید. اگر تو به فکر خودت نباشی، اگر تو دلسوز خودت نباشی، هیچ کسی دلسوز تو نیست. خودت باید به داد خودت برسی. مثل یک انسان دلسوز بنشین، فکر کن و خودت رو از این منجلاب نجات بده. فرمود و اعتبروا بما قد رأیتم من مسار القرون قبلكم، آی مردم عبرت بگیرید به آن چیزی که با چشم خودتون دیدید یا شنیدید یا خوندید. چه چیزی؟ من مسار القرون قبلكم، قتلگاه اقوام گذشته را ببینید، درس بگیرید، عبرت بگیرید. گذشتگان الان چقدر قبرستان فرسوده داریم. حالا اونهایی که با عذاب الهی رفتند یک شرفه، اونهایی که مردند به مرگ طبیعی، قبرستانها رو نگاه کنید، قتلگاهها رو نگاه کنید، چقدر قبرستان فرسوده و کهنه که هی سال به سال دارن شخ میزنن یا بذر میپاشن یا پارک درست میکنن. حضرت فرمود به اینها نگاه کنید و اعتبروا، عبرت بگیرید. به چی نگاه کنیم؟ قد تزایلت اوصالهم، ببینید چگونه از هم گسسته شد مفاصل اونها. اوصال یعنی مفاصل. این بدن را هرچه چابک باشه، هرچه قوی باشه، وقتی داخل قبر گذاشتن مفاصل از هم جدا میشه. و زالت ابصارهم و اسماءهم، چشم و گوش اینها نابود میشه، دیگه کارکرد نداره. تعبیر لطیفی است. بعضی از آقایون شارحین نهج البلاغه اینجا رو طور دیگری معنا کردن. در مورد مردم عادی همینه، وقتی که آدم از دنیا رفت دست و پاش از هم باز میشه، گوشش تمام میشه، چشمش تمام میشه. ولی در مورد بعضی از این اشراف، سلاطین، متکبرین، مستبدین، اینها ابصاری داشتن، جاسوسهایی داشتن، اسمایی داشتن. اینها از تمام مملکت با خبر بودن، جاسوسی میکردن برای اینها. حضرت فرمود دیدید؟ همون پادشاه متکبر مستبدی که هیچ کسی جرأت نداشت برخلاف او حرف بزنه، چون تمام جاسوسهای او خبر میوردن براش، الان افتاده داخل قبر. نه دیگه جاسوسها به دردش میخورن، نه قدرتی که داشت به دردش میخوره. عبرت بگیرید از این. و ذهب شرفهم و عزهم، عبرت بگیرید از گذشتگان. پادشاه بود، رئیس بود، حاکم بود، 7 دولت در اختیار او بود، چه عزتی، چه بروبیای. ولی وقتی که مرد ذهب شرفهم، شرفشون رفت، عزتشون رفت، دیگه هیچ جایگاهی نداشتن، هیچ شرافتی نداشتن. تا دیروز بهش میگفتن رئیس، امروز دیگه هیچی بهش نمیگن. سنگ قبری هم که براش نوشتن فقط اسم خودش و اسم پدرش رو نوشتن، دیگه اون بالا نمیزن سرهنگ، سردار، آیت الله، هیچی، دکتر هم نمی نویسن، اسم خودت و اسم پدرت. دیگه اون شرافتهای خود ساخته تمام شد، اون عزتها تمام شد. و انقطع سرورهم و نعیمهم، همه خوشیها، همه نعمتهایی که در دنیا داشتن تمام شد. به قبر که رسیدی نعمتها تمام میشه، سرورها تمام میشه. حضرت فرمود از اینها عبرت بگیرید. فبدلوا بقرب الاولاد فقدها، اینها مبتلا شدند، مبدل شد برای اینها، به جای اینکه با بچه هاشون باشن، با نوه هاشون باشن، تو زندگی باشن، از دیدن اینها کیف کنن، مبتلا شدن به فقدها، تمام شد دیگه. تعبیر قرآن کریم در مورد دنیا این است: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا همینه، بخور بخورها و لعب و لعب و لهو و زینت و تفاخر و اینها میشن دنیا. فرمود این مستکبرین وقتی که از اینجا رفتن دیگه تکاثر در اموال و اولادشون تمام میشه، دیگه هی نمیشمونه من چند تا بچه دارم، چند تا عروس دارم، چند تا نوه دارم، چند تا نتیجه دارم، من چقدر فامیلم بزرگه، اینها دیگه تمام شد، دنیا تمام شد. یکی از مصادیق دنیا همین مال است، همین اولاد است. فرمود فبدلوا بقرب الاولاد فقدها، اینها به جای نزدیکی و رفاقت با بچه هاشون مبتلا میشن به فقد اونها. و به صحبت الازواج مفارقتها، به جای همنشینی با همسرانشون مفارقت پیدا کردن از همسرانشون. لا یتفاخرون، دنیا دنیای تفاخر بود و تفاخر بینکم، اینها دیگه لا یتفاخرون، موقع فخر فروشیشون رفت چون دنیا دیگه تمام شد. و لا یتناسلون، دیگه زاد و ولدی در کار نیست. و لا یتزاورون، دیگه زیارت هم دیگه نمیتونند برن. و لا یتحاورون، دیگه محاوره و گفتگویی بین اهل قبور نیست. تمام شد، اینها مال دنیا بود. دنیا طلبها اینجا که بودن، هر شب مهمانی، هر شب گفت و شنود، تا صبح می نشستن قصه می گفتن و شعر می خوندن و مستی می کردن. اون طرف که رفتن همه اینها ازشون گرفته می شه. حضرت فرمود این جای عبرت است. شما هم حواستون به خودتون باشه، از ابتداء خطبه را توجه کنید. پیغمبر آمد با دین کاملی، تبلیغ کرد و رساند به ما این دین را. آی مردم تقوا داشته باشید، اگر تقوا نداشته باشید میشید مثل اقوام گذشته. همه همتشون دنیا بود، ولی همین که گذاشتنشون داخل قبر، تمام مظاهر دنیا از اینها گرفته شد، دستشون خالی خالی شد. این نکته را عرض کنیم. فرمود ولا یتزاورون، مرده ها به زیارت هم نمیرن. یکی از احکامی که، یکی از مطالبی که در روایات ما به چشم میخوره، بحث زیارت رفتن اموات است. ولی کدام اموات؟ اموات مؤمن. مؤمنین در قبر میتوانن به اذن خدا با هم ملاقات داشته باشن، رفت آمد داشته باشن. ولی تعبیر حضرت در اینجا در مورد گناهکاران است، در مورد اقوامی که مبتلای به عذاب الهی شدن. خب یکی از عذابهای قبر و برزخ همون وحدت است، تنهایی، ترسی که در تنهایی هست. ولی مؤمنین اونجا رفت آمد با هم دارن. جمله پایانی خطبه، حضرت باز فرمود فحذروا عباد الله، بر حذر باشید، مراقب باشید، حواستون به این عوامل انحرافی که میخوام ذکر کنم جمع باشه. فحذروا عباد الله حذر الغالب لنفسه، مانند کسی که بر حذر باشید، مانند کسی که بر نفس خودش پیروز و غالب است. اگر بر نفس خودتون غالب نباشید، نفس بر شما غالب میشود. بترسید. اگر شما شیطان را سرگرم نکنید، شیطان شما را سرگرم میکنه. این تعبیر مرحوم علامه حسنزاده است در الهی نامه، برگرفته از احادیثه. اگر ما شیطان را مشغول نکنیم، شیطان ما رو مشغول میکنه. اگر نفس رو مشغول نکنیم، نفس ما رو. فرمود بترسید مانند ترسیدنی الغالب نفسه، کسی که بر نفس خود غالب است. بترسید اینطوری، مبادا نفس بر من غالب بشه. المانع لشهوته، کسی که مانع شهوتش است. بترسید اینگونه، مانند کسی که از شهوت ممانعت کرده، ولی هر لحظه امکان میدهد که این شهوت دوباره بر او غالب بشه. بترسید، دست از مبارزه بر ندارید. الناظره به عقله، مانند کسی که با نگاه عقل میبیند، نگاه او نگاه عاقلانه است. حضرت در این جمله سه تا هشدار دادن: هشدار از این که نفس بر ما غالب بشه، هشدار از این که شهوت مانع رسیدن ما بشه و هشدار از این که به جای نگاه عاقلانه نگاه همراه با وهم و خیال و شهوت داشته باشیم، عالم را آنگونه که هست نبینیم بلکه عالم خودساخته ای در ذهنمون درست کنیم و طبق او زندگی رو بگذرانیم. فرمود فإن الامر واضح، امر واضحه. اگر یه ذره ای نگاه کنید، عبرت بگیرید، فکر کنید، همه چیز مشخص است، اصلا ابهامی در کار نیست. والعلم قائم، نشانه های جاده هم قائمند، این تابلوها سراسر مسیر هستند، هی داره به تو راهنمایی میده، اینجا راه درسته، اینجا راه اشتباه، شهوت جلوت رو نگیره، عقل به کار بنداز، بی عقلی نکن. اینها تابلوهایی هستند که سرتاسر مسیر هست. و طریق جدد، جدد به معنای همواره، راه هموار است عزیزان، راه رسیدن به خدا، راه عبودیت راه هموار است، اتفاقا راه گناه ناهموار است. و سبیل قصد، و راه مستقیم است، هم هموار است هم مستقیم است، ولی راه گناه چاله چوله زیاد داره، تازه مدام پیچ و مار پیچه. فرمود راه واضح است، روشن است، تابلوها نصب شدن، جاده همواره، جاده مستقیمه، هیچ عذری از شما پذیرفته نیست. پیغمبر با دین کاملا عقلی و کاملا نورانی همراه با معجزات آمد، شما را دعوت کرد به اسلام. به خدا توکل کنید، اراده کنید، پا در این مسیر بگذارید، از گذشته ها عبرت بگیرید، مواظب باشید دنیا طلب نشید، مواظب باشید نفس بر شما غالب نشه، شهوت مانع نشه، عقل از کار نیفته. راه واضح است. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم این کلمات رو در وهله اول به همه ما عنایت کنه و بعد هم انشاءالله عامل به کلمات حضرت باشیم، از کسانی باشیم که فردای قیامت مقابل امیرالمؤمنین بایستیم، عرض کنیم آقا جان با عمل به فرمایشات شما توفیق بهشتی شدن حاصل شد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.